سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید نوروز بر شما خجسته باد در این روزها و شبهای نوروزی دیدیم که خامنه ای هم به اونجا رسید که در برابر نوروز اعتراف به شکست کرد نه به صراحت اما همین که آمده و پیام نوروزی میده با همه محتویات بیمعنای خودش و بیحاصل خودش و بدون بو و خاصیت نشونه این هستش که اعتراف به نوروز در طول تاریخ همین بوده اونهایی که شمشیر کشیدند و کشتند و کشتند تا سنت‌های ایرانی رو آیین‌های ایرانی رو از میون بردارن سرانجام به همین جایی رسیدن که خامنه ای رسید به مناسبت نوروز و سال نو پیام فرستادن اعتراف به تعظیم در برابر سنت ستبر نوروزی ایران چه گفته و چه برنامه سال مشارکت مردم چیزی شبیه این در تولید سال گذشته سال مهار تورم و از این صحبت ها بود که دیدیم تورم به کجا رسید خلاصه این که گوشه ای از برنامه امروزمون درباره آنچه که اینها گفتن در آغاز سال جدید نگاهی میندازیم به موضوعات جاری یا خبرهای جاری در منطقه و همینطور پرونده های تازه امام جمعه های موقت و دائم و دزدی های اونها نگاهی کلی به کارنامه سال گذشته خورشیدی آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب در انگلستان استودیو مرکزی ایران فردا از اونجا با ما هستند و آقای ایرج مستاقی هم نویسنده تحلیلگر سیاسی از استکهلم با ما خواهند بود با شما عزیزان خواهیم بود همراه با علی عزیز کارگردان فنی برنامه رضای گرامی مسئول دوربین هومن مسئول پخش و امین عزیز که از فلوریدا همراه ما هست از میامی و بقیه همکاران هم در استودیو مرکزی ایران فردا با شما ایم در ادامه راه و همراهی آقای نوری‌زاده خوش آمدید و با خجسته باد نوروزی
درود بر شما و چنین باد خجسته باد نوروزی بر شما ایرج مستاقی عزیز و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری که دیدیم سیدعلی خامنه‌ای و همراهانش چه نوروزی برای مردم درست کردند چشمان اشکبار مادران داغدار جوانانی که چشمشون رو سیدعلی کور کرد و درد و مرض و رنج و گرانی
خب آقای نوری‌زاده همین هست اتفاقا میبینیم که علی‌رغم همه این دردها و رنجها آمدن و نوروز با دلهای خونین جشن گرفتن ما بختیاری ها میخواییم بگیم این اصطلاح کلماتش فارسیه ولی به این شکل ما استفاده میکنیم مثلا میگیم به بچه‌مون به کسانی که دوست داریم دردت به جونم من دیدم مادر کیان پیرفلک نوشته کیان دردت به جونم عیدت مبارک آقای مستاقی خوش آمد
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب چالنگی همچنین خدمت جناب نوری‌زاده و همچنین بینندگان عزیز و شنوندگان محترم همه اونایی که نوروز رو گرامی میدارند و مقدم بهار رو به استقبالش میرن و امیدوارم که در هر صورت این تلیعه نوروز تلیعه خوشبختی و شادی و شادکامی برای مردم ایران در سال جاری باشه.
خب ببینید آقای مصداقی این سنت این قدرتی که داره رو شما در چی میبینید این همه ستب بودنش، این همه قدرتمند بودنش در لابلای تاریخ گذر کرده تا به امروز رسید.
بله اتفاقا میدونید هیچ چیز نتونست جلوی نوروز رو بگیره و این من فکر میکنم بزرگترین هدیه است که لاغت طبیعت به ما داده یا فرهنگ ایرانی به ما داده، که در مقابل همه دشمنی ها میسته و همه دشمنان مجبور میشن سرآخر در مقابل او سرخم کنن. من یادم نمیره در ادامه همون چیزی که شما در ابتدای صحبتاتون گفتید، در سال 61 در 22 بهمن اتفاقا تمام سران رژیم بدون استثناء پیام به جای نوروز پیام دادن، یعنی سعی کردن که سال ایرانی رو از 22 بهمن آغاز کنن و این همون فقط همون سال بود و همونجا تو دهنی بزرگی از مردم ایران خوردن و ما دیدیم که به اصطلاح این سنت رو نتونستن جا بیندازن و نتونستن ادامه بدن و نوروز خودش رو به اونا تحمیل کرد. میدونید نوروز حتی اگر شما ملاحظه کنید بعد از اون دشمنی های اولیهی که صورت گرفت بعدها در فرهنگ اسلامی هم وارد شد و حتی سعی کردن برای اون آدابی تعیین کنن و حتی اون رو به عنوان یکی از مناسک مذهبی هم به نوعی جا بذارن. این نشون میده نوروز چقدر قدرتمنده و سنت ایرانی و فرهنگ ایرانی تا کجا کارسازه و تا کجا میتونه پیش بره.
بله خب فرهنگ یعنی همین مردمان، کردار و دلبستگی های مردمان، اون چی که در زندگی روزمرهشون جاری هست و زمینه ساز روابطشون، بخشی از تعریفش همین هست و میبینیم همین دلبستگی مادر کیان، کسان و عزیزانشون از دست دادن نوروز رو برپا کردن و خامنه ای عملا آقای نوریزاده به نظر میرسه اون هم این شکست رو قبول کردن بعد از شکست انتخاباتی، شکست چهارشنبه سوری، شکست در برابر نوروز. از شما میشنم
رو به چالنگی عزیزم، اینا حق بازن، اینا جایی که زورشون نمیرسه سعی میکنن مصادره کنن. اشاره کرد اسلاقی عزیز که اون 22 بهمن رو تازه 3-4 سال بعد از انقلاب راه انداخته نتونه. خمینی هایتون اومد گفت ما عید نداریم به خاطر کشتگانمون، که این حرف مهندس بازرگان هم من یادم نه، گفت عید داریم خوبش هم داریم، رفت لباس سفید و کروات و غیره پوشید، حالا کارهای دیگرش کنار. منظورم اینه که این ملت روزی که عرب ها آمدن تمام این عادات و سنن ممنوع شد و اجبار به یاد گرفتن زبان عربی. ایرانی ها بچه هاشون رو می بردن روز جمعه بیرون شهر به اسم اینکه زبان یادشون بدن، نماز یادشون بدن، فارسی یادشون می دادن. و این هزار فرزانه که در ایران بودن این نوروز رو، جشن صده و مهرگان و زبان فارسی و حضرت فردوسی و همه رو منتقل می کردن به نسل های بعد. پس طبیعی است امروز هم همینطور. همون سال اول انقلاب شما یادتونه که اینا چه عزای راه انداخته بودن ولی مردم چه جشنی گرفتن و الان هم به گمان من همینه. داشتم نگاه میکردم آخرین پیام شاه فقید و در نوروز 57 با پیام سیدعلی خامنه ای، تمام پیام خامنه ای دروغ بود. آقا شما با این وقاحت بیاد بگید کشور از نظر اقتصادی داره میره، بعد اون مردک شش کلاس هم بیاد بگه ما تورم و مهار کردیم ولی اوردیم، این نمیدونه که تورم در یه نقاطی مقداریش ضروریه برای اینکه اقتصاد پیشرفت بکنه بره بالا. انگلستان وقتی میگه 1% تورم داره خوشحاله، میگه 1.5% شد برای اینکه اقتصاد بیاد بالا. ولی در جمهوری ولایت فقیه آقای رئیس جمهوریشون ادعا میکنه که بله ما جلوی تورم 3 رقمی رو گرفتیم، یعنی نذاشتیم بشه 110 تا، حالا 80 تا 75 تا. خب الحمدلله امسال آقای چارنگی، هموطنان من و شما، دوستانی که میشناسیم قادر به خریدن حتی یک سیب نبودن، حالا بقیه غذایا پیشکش، و آدم بیاد هفت‌سین مصنوعی بچینه دردناکه، برای که سنجد هم نمیشه خرید در اون مملکت. و من معتقدم همتی باید آقای چالنگی، ما اگر از این فتنه و سرطان نتونیم بگریزیم، نتونیم اینو دفع بکنیم، روزگار سیاه‌تری خواهیم داشت.
بله، خب هم تورمه که توضیح داد آقای نوری‌زاده به یک مقداریش رو به استعمال کلسترول مثبت هست.
بله.
یه مقداریش لازم هست. ولی از یه مقدار بالا دیگه اصلا اقتصادی به جا نمیذاره، مثل همین چیزی که الان در ایران هست. دیگه اقتصاد قابل تعریفی نیست. از 20% که بره بالا دیگه به قول ما خوزستانی ها واویلا. آقای مصداقی، ببینید شکست پشت شکست هست، یعنی شکست انتخاباتی حکومت ما داریم. گسترده ترین چهارشنبه سوری رو ما قبل از نوروز داشتیم. این دوتا خب نشون میده که اینطور نیست که همه چیز تموم شده، حکومت داره میتونه به کار خودش ادامه بده. از این شکست و شکست ها چه بهره ای مخالفان به خصوص در خارج میتونن بگیرن؟ در داخل قضیه چیزی دیگه است.
قبل از که به پرسش شما پاسخ بدم، در تکمیل صحبت جناب نوری‌زاده بگم، ببینید اتفاقا نکته درستی رو گفتن و البته که از به نوعی فاجعه باره که مردم حتی نمیتونن هفت سین رو تهیه کنن، ولی هفت سین مصنوعی رو باز در خونه هاشون پهن میکنن. ببینید، چون من تجربه زندان رو دارم عرض میکنم خدمتون، تو سلول انفرادی هم وقتی که ما نداشتیم بودن بچه هایی که در واقع هفت سین درست کرده بودن از سنگ و حالا یه تیکه سنگ کوچیک بود، شنریزه بود، سنگ و سوزن و سطل و سطلی که پلاستیک بود، سفره و ببینید و اینها سین درست کرده بودن. بعد 6 تا سین درست کرده بود، کم آورده بود، خودش اسمش سین بود، نشسته بود وسط. یا نصیر نصیری تو سلول انفرادی گوهردشت شعر زیبای هفت سین رو سروده که در واقع هفت سین است که همه ما چه بسا در آرزوی اون هستیم روزی که در جامعهمون ببینیم. از این که بگذرم، به این نشون دهنده اراده ایرانی است که حتی در بدترین شرایط، حتی زمانی که نمیتونه هفت سین خودش رو فراهم بکنه، شده هفت سین مصنوعی، شده یه دونه پیاز رو در سلول انفرادی سبز کنه به استقبال بهار میره. این نشون میده ما اراده خودمون رو میتونیم تحمیل کنیم. این نشون میده که ما حتی وقتی هیچی که نداریم باز هم میتونیم بایستیم و روی ارزش هامون پایداری نشون بدیم و پایداری کنیم. این یک مسئله. مسئله بعدی برمیگرده که ببینید جناب چالنگی، تاریخ نشون داده در بسیاری از نقاط دنیا ما شاهدشیم، بالاترین تورم ها، بالاترین فساد، بالاترین در واقع بدبختی ها باعث نمیشه که رژیم ها فرو بریزن. رژیم ها در واقع به دلایل مختلف میتونن همچنان در قدرت باشن و جنایت کنن. نکته اساسی برمیگرده به این که ما چطوری میخواییم به این اعتراضات عمومی، به این خیزش عمومی و به این نفرت عمومی شکل بدیم، سر و سامان بدیم، اون برای در واقع گذر از این نظام اسلامی بدیلی رو فراهم بکنیم، نگاه ها رو به سمت او بکنیم، همراه با او بتونیم شکافی که در رژیم ایجاد میشه رو تا اون بالا ببریم. ببینید در واقع حکومت ها تا زمانی که اراده سرکوب دارن، نیروی سرکوبگر دارن، میتونن بمونن، چون با شقاوت، با مشت آهنی میتونن حکومت کنن. تنها زمانی است که در یکی از این دوتا اختلال ایجاد میشه. اما این رو از چجوری میتونیم در شرایط بحرانی که منطقه باش درگیر هست، چه بسا ایران در لحظه مرگ خامنه‌ای در همین سالهای پیش رو باهاش درگیر خواهد شد، ما باید بتونیم از این شرایط استفاده کنیم. و اینی که یه توده بیشکلی باشه، اینی که هیچ سمت و سویی نباشه، این که هیچ نقطه امیدی نباشه، من به شما قول میدم سیاه‌ترین بخش‌های خود همین رژیم میتونن بر دیگر بخش‌ها فائق بیان و میتونن ادامه بدن. پس بنابراین این چیزیست که ما لااقل میتونیم تبلیغش کنیم یا ما میتونیم لااقل ازش صحبت
بکنیم. آقای مستقی قول داده چونی میشه، یعنی تضمین میکنیم آقای مستقی رو. ولی آقای نوریزاده ببینیم، شکست اون هفته هم صحبت چی کردیم، این چه اندازه اون شکافی رو که آقای مستقی اشاره کرد، شکافش رو وسیع تر کرد، بلندتر کرد، هر چی که هست عمیق‌تر کرد این شکاف بین جناب و این پرونده دزدی امام جمعه. گفت امام چی میگن؟ امام جمعه جلیم. امام جماعت که قوز کنه پس پیش نماز که قوز کنه پس نماز یه کاری لابد میکنه که من نمیتونم جلو تلویزیون بگم، جلو دوربین تلویزیون. برای این هم پرونده صدیقی اینا، این تا چند دازه این ها نشوننده شکاف و عمق شکاف هست بعد از شکست انتخاب.
ببینید آقای چالنگی، انتخابات اون شکاف وسیع رو بین حالا اون گروه اصولگرایان مترقی پیشرو و اون گروه دنبال روی مصباح یزدی معدوم بزرگتر کرد. یعنی وقتی قالیباف چهارم شد به خاطر این بود که خب یه تبلیغات وسیع هم بین خودشون علیه قالیباف و بچه هاش بود و اونا طمع کرده بودن مجلس رو بگیرن، ولی دار و دسته قالیباف هم اومدن صدیقی رو ریختن وسط. بنابراین صدیقی که استاد اون گروه بود و در واقع هم دستشون، اون رو رسوا کردن. الان اینا افتادن به رسوا کردن هم دیگر. اولا وزارت اطلاعات یه نقش اساسی داره، چون وزارت اطلاعات پرونده همه اینا دستشه، دونه دونه میدونه کی خورده کی برده، از آقازاده آقای خامنه ای بی سر و صدا میثم خان گرفته تا آقا مشتبه تا برید بقیه اولاد و احفاد آقایون. من معتقدم ما شاهد درگیری بیشتر خواهیم بود. الان سر انتخاب هیئت رئیسه مجلس شما خواهید دید افشاگری های دیگری هم خواهد شد. شنیدم یه باجناق گیت دیگم در راهه. خب اینا نشون دهنده که رژیم در درون خودش هم در حال از هم پاشیده شدن. اما منم با آقای مستاقی عزیز موافقم که رژیم ها با سرکوبگری و کشدار، قذافی چند سال بود، صدام چند سال بود، استالین چند سال بود، اینا میمونن. منتها اون اراده ملی است که در نوروز تجلی پیدا کرد، در انتخابات، در چهارشنبه سوری، اون اراده ملی است که اینها رو به وحشت میندازه. و من اعتقاد دارم در کنار این اراده ملی، امیدوارم دوستان اپوزیسیون در خارج بعد از این همه سال یادشون باشه برپایی یک کنگره ملی گام بزرگ، پرش بزرگ به سوی اینکه تصور رهایی ایران قابل لمس باشه. چرا نمیتونن؟ چرا قادر نیستن کنار هم بنشینن؟ چرا ادعای اپوزیسیونی میکنن ولی قادر نیستن با هم بشینن؟ اسم رضا پهلوی میاد سایه‌شو میخوان با تیر بزنن. آقا یا یه عده که مدعی طرفداری رضا پهلویان و من معتقدم صادراتیان، اونا هم از این طرف. پس ببینید نمیگذارن یه شخصیتی که به هر حال برای میلیون ها ایرانی، برای خیلی هاشون نمادی هست، یه حرکت بکنه. هر بار میاد یه چیزی، یه ضربه ایه و تا این کار نشه آقای چالنگی به جایی نمیرسه.
حالا به این نکته حتما بیشتر خواهیم رسید. اما گفت در شهر اگر گر حکم شود که دوست گیرن، که در این حکومت گر حکم شود که دوست گیرن،
باید که هر چی
در شهر هر این که هست گیرن، در کل حکومت همه رو باید گیرن. آقای مستقیم، اون شکاف مورد نظر شما و این اختلافات و این پرونده دوستی که شما غیر دوزشو به ما معرفی کنید، رو میکنید نورده از شکاف چه اندازه این شکاف؟
بله. اول از اون که الان میبینیم که خب خامنه‌ای سعی میکنه این شکاف هم بیاره و اگر ملاحظه کرده باشی در همین مراسم عید آقای صدیقی جلوتر از بسیاری از صاحب منصبان نظامی و حقوقی و سیاسی رژیم نشستن، یعنی تقریبا در صفوف اولن. و این نشون میده که دست خامنه‌ای پشت این هاست و همچنان از حمایت او برخوردارن، علارغم همه فسادی که دارن و علارغم همه پرونده هایی که دارن. خب ما میبینیم که این همه پرونده هایی که راجع به دیگران طرح شد ولی باعث نشد که اونو از چشم بیفتن. چرا؟ یه عده همیشه قربانی میشن، افرادی مثل آقای مهافرید خسروی که خب قبلش تو بیت رهبری ایشون بودن، توصیه های از بیت رهبری است. من نامه آقای مهافرید خسروی به خامنه ای رو دارم، بیش از 100 صفحه است به خط خود ایشون و همه مواردی که اونجا مطرح میکنه به شخص خود خامنه ای که بعد هم همین پیگیریش منجر به اعدام زودرسش هم میشه. در واقع اونجا میگه که شما چی گفتید، من چه کردم و در واقع تاکیدم میکنه که اگر بدهی هم هست، اگر موضوعی هم بوده که خب این از همه پرداخت شده یا پرداخت میشه و اساسا میدونیم که اموال ایشون بسیار بیشتر از بدهی هایی بود که طرح میکرد. و شما اگر ملاحظه کنید یه آدمی مثل محسنی اژه‌ای که اتفاقا پاش تو همین پرونده گیر بود و خب منتها ترفیع مقام گرفت و اومد شد رئیس قوه قضاییه. بس بنابراین تصور این که خامنه‌ای دستش رو از پشت عوامنش برمیداره اشتباهه. من فکر میکنم که خامنه‌ای به خاطر جنایاتی که اینها کردن، امثال صدیقی، احکام اعدامی که در دهه 60 صادر کرده، همچنان پشتشونه. اما ببینید وقتی مردم بلند میشن تو سربالایی اصولا میگن از ما همدیگر گاز میگیرن، ملاحظه میکنید این اونجاییست که اینها به گاز گرفتن هم میفتن. و اینجا ببینید، اینجا ما در واقع در لحظات به خصوص موعود ببینید، خامنه‌ای که برداشته بشه یا خامنه‌ای که فوت کنه، نظام با یه بحران جانشینی روبرو میشه. اون موقع است که ما باید چیزی برای عرضه داشته باشیم. این چیزیست که بنده روش تاکید میکنم، وگرنه در شکل نمیشه روی مسائلی که حالا درگیر اینا با هم دیگه و اینا فکر کنیم بعد اصلاحی کشی
میکشه و اینا. حتما به این نکته میرسیم. شما گفتین گاز میگیرن در سربالایی، یکیشون هست محسنی اژه‌ای بود، باقی رو گاز گرفته بود نیست
و قندولم زده بود
شنیدم سهرخیز زده.
البته در حوزه‌های علمی خود من خوندم چیزهای شما هم حتما خوندید آقای نور زدم که گاز میگیرن، منتها گاز نشندان خشن، گاز
مهربانانه
اینها میگیرن،
یه گل پسر میگن و گازو میگیرن.
نه یعنی برای یه سریشون همگازن. خب آقای نوری زده، شما صحبت قزوافی رو کردید، حالا بگذاریم از اینکه کشور لیبی کشور کوچیکی هست، همه اینها هست، ولی در همون کشورم رژیم قزوافی رو میشد تعریف کرد. رژیم قذافی رو میشد تعریف کرد، نه به معنی اینکه خوب بود یا محتواش، نه، نه، یه نظامی رفته قدرت در دست گرفته، توپ و تانک و سربازش و تشکیلات امنیتیش رو داره سرکوب کرد و توی همونجا خلال قدرت که پیش اومد دیدون چه بلبشوری شد. ولی این نظامی که تو ایران بعد انقلاب اومد سر کار، شبیهش نظامی حتی در تاریخ اسلام هم نیست.
درسته،
هیچ چیزی نیست، یعنی یه چهارپایه درست نکرد که بگیم بعد. و ایران هم اون وسعت و این خلأ قدرت هم واقعی مستقی اشاره کرد پیش خواهد اومد. اونجا چه میشه کرد؟ ببینید اونجا از این خلأ قدرت چه استفاده ای میتونه مخالفان بود؟
همونجا که شما اشاره کردید، آقای قذافی دوز نبود، پول میداد به این اون ولی دوز نبود. در نتیجه بعد از کشته شدنش هم پسراش و غیره رو گرفتن، پولی ازشون دستشون نیومد. یعنی حالا ممکنه یکی دو سه میلیون دلار ساعدی داشته، اون یکی داشته غیره، ولی هزاران خونه برای مردم لیبی ساخت، اتوبانایی که ساخت، هتلایی که ساخت، نمیدونم دانشگاهایی که درست کرد، همه اینا به هر حال به عنوان پلاس در کنارش نوشته میشه، همونطور که منفی ها نوشته. صدام هم همینطور بود. صدام عراق و بعد از جنگ چنان دوباره ساخت، بعد دوباره جنگ کویت باز دوباره ساخت، یعنی این کارا رو که دزدم نبود، هیچ کی تا الان نیومده بگه صدام اینا که همه اسناد دستشونه دزدی. رژیم خمینی بعد از رژیمی اومد که یک ایران مدرن در حال توسعه سری، 60-70 میلیارد دلار ذخیره ارزی، 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از آلمان کرافت گرفته تا یورده فرانسه و هرسین در ساوت آفریقا و در هند و غیره و مصر، کارخانه که در مصر ساختن و غیره. منظورم نه هنو اتوبوس های ایران تو مصر داره مردم این برابر میده بعد 50 سال. منظورم اینه که آیه چالن یه رژیم سرکار اومد وحشی، نادان، بی اطلاع، جای یه رژیمی که تکنوکراسی قوی داشت. شما اشاره کردید به مثلا تو وزارت خارجه آدم میرفت شخصیت های برجسته‌ای در اونجا میدید، خلعتبری رو میدید وزیر، نه حسین امیر عبداللهیان که عربیش بدتر انگلیسی، انگلیسیش بدتر فارسی. این خب اینا اومدن چیکار کردن؟ خمینی اول فکر کرد اقتصاد چرتکست، خب ما 50 میلیون دلار نفت فروختیم، 35 میلیون دلار خرج میکنیم، 15 میلیون هم میدیم دست احمد آقا به سازمان‌های آزادی بخش بده، اون محمد آقای منتظر. بعد که با بحران و مشکل روبرو شدن، شروع کردن غارت کردن. ببینید از همون زمان خمینی کفاش‌زاده که مأمور خرید اسلحه بود، یا اون آقای حیدری پولا رو بلند کردن، و بعدم که زمان خامنه‌ای و آقای رفسنجانی دیگه واویلا واویلا. آقای رفسنجانی به وزارت اطلاعات گفت برید خودتون پول بسازید. یعنی چی؟ یعنی آتش به اختیار، یعنی برو فلاحیان کسافتکاری کن، فساد بکن، پول درآر. و متاسفانه این وضع ادامه داره. ما این دو رژیم ها رو نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. ببین شما قذافی رو میتونید با رژیم فعلی مقایسه کنید، بگید هرج و مرج فرو، ولی اینا اومدن با تفنگ و اسلحه تو سر مردم زدن، ولی یه جامعه خوشبختی رو که میرفت به جلو بردن عقب. اینم تکلیف مونده.
بله خب همین دیگه، همه این حکومت هم وابسته به اعتبار 500 ساله شیعه که خرجش کردن در آقای خامنه‌ای که وقتی فوت میکنه خلأ قدرت. و یک تئوری شکست خورده به گفته خود منتظری از واضعان این تئوری ولایت فقیه، ناصر خسرو عزیزم که دیگه شما آقای مستقیم این از شازی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شد. اینم به جای خود همین قذافی پسرم او داشت که داره هنوزم هستش،
قذاف دارم بله.
و این در قاهره بود، اولا سفیر بالای سفارت خونه بود، هر از چنگایی هم روی یکی از این کروزای روی نیل مهمانی میداد برای مطبوعات، نمایندگان مطبوعات خارج و رسانه های خارجی و اینها، برای تبلیغ قذافی و اینها و مطبوعات مصر و رسانه های مصر و همه اینها. این از اولین کسانی بود تا فهمید فرانسوی ها میخوان زیرا با قذافی رو بزنن، علیه قذافی در قاهره جلسه مطبوعاتی تشکیل داد. یعنی دیگه تو خود حدیث مفصل بخون از این آخونده که وقتی قراری چیز میگون آیا قذافی دارم شما که اختیار داریم مولاسه اصلا برارتی همچین چیزی و آدم چیزی هم بود،
جناب چالنگی من ایمان دارم اگر روزی ورق برگرده همین احمد خاتمی میاد میگه این خامنه یه جنایتکار ما رو وادار به این کار را
که ببینید دیب 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 ما نظام پیشینم که میگیم این همه خدمات این همه کارهای کرد بدون تردید بدون تردید، وقتی که دیدن آمریکایی‌ها و بقیه دست اندر کار شدن برای ویران کردن ایران یا هر هدف دیگه ای، آقای شهرستانی میره کلید شهر رو به دار و مدار بودن تقریب خمینی میده یا کسان دیگه. خب اینا هست دیگه، یعنی در طول تاریخ همیشه این بوده، از بروتوس علیه السلام گرفته تا برسیم به این حضرات. آقای مصداق شما بفرمایید که این خلای قدرت رو قابل پیشبینی میبینید شما یا میدونید و یا در اونجا چه باید کرد، چه میتونن بکنن، چه آمادگی؟ چون بفرمایید
ببینید خب شما اگه به تاریخ ایران توجه کنید، همیشه هر موقع شاهی رفته شاهی اومده، حتی زمانی که ولیعهد هم مستقر بوده، کشور دچار یک بحران هایی شده. و اگر ما توجه داشته باشیم به اواخر عمر خود خمینی هم، چون بحران جانشینی سر باز کرد و دیدیم که آیت الله منتظری رو قربانی کردن و بعد هم احمد خمینی در واقع به نوعی جانش رو بر سر این راه گذاشت. خب یه واقعیتیه، اما در ارتباط با امروز اساساً هنوز نتونستن به هیچ اجماعی برسن که بعد از خامنه‌ای کدوم سمت برن. و این نه اینکه جناب چالنگی یا من، شما یا جناب نوریزاده نمیتونیم حدس بزنیم یا مطمئن نیستیم، خب بلکه خود دستن در کاران طرح هم هنوز نمیدونن که به کدوم سمت بپیچن. به همین دلیل گزینه‌های متفاوتی، البته محدودی رو گذاشتن و من تصورم اینه که مشکل اصلی نظام اسلامی این نیستش که کی جانشین میشه. مشکل اصلی اینه که فردای روز جانشینی کشور میخواد چجوری اداره بشه. کشوری که بیش از 3 دهه با خامنه‌ای عادت کرده، تا بره بمیره ممکنه یه 38 سال 40 سال هم بشه. بنابراین این عادت کردن کشور رو خامنه‌ای اداره کرده. در جنبش 88 این خامنه‌ای بود که حرف آخر رو زد. شما فکر کنید آیا مشتبه خامنه‌ای یا آقای رئیسی میتونن اینجوری حرف آخر رو بزنن؟ بعید میدونم. خامنه‌ای در یک فرایندی به این قدرت دست پیدا کرد. خامنه‌ای محصول یک توافقی در درون رژیم، در درون فقهای رژیم، جناح چپشون، میانشون و راستشون با همدیگه وحدت کردن و بعد با کارگردانی رفسنجانی و دوران پس از جنگ. ببینید تو دوران پس از جنگ هم جامعه فکر میکرد داره دوران اکبرشاه اومده، یا فکر میکردن از جنگ بیرون میاییم، حالا از تاریکی بیرون میاییم به سمت یه نوری میریم، اینجوری فکر میکردن. فکر میکردن از شر خمینی راحت میشیم، بالاخره داریم به سمت یک گشایشی میریم. تصور حتی جامعه بین‌المللی هم این بود. اما امروز حتی تصور جامعه بین‌المللی این نیست که اگر خامنه‌ای بمیره تغییری در ایران صورت میگیره اونجوری که غرب مد نظرش هست. اینو فکر نمی‌کنن. هیچ کدوم از اندیشکده‌های غربی چنین تصوری رو ندارن. جامعه ایران هم فکر نمی‌کنه. همه فکر میکنن از یه تاریکی توی تاریکی دیگه میریم. کسی فکر نمیکنه که یه کسی به جای خامنه ای میاد که حالا مسائل رو حل بکنه. و تازه محللی این وسط وجود نداره که بتونه این مشکل رو حل کنه. ببینید بالاخره اون موقع تمام سطر انقلاب زنده بودن، امروز هیچ کدومشون زنده نیستن. اینا همشون عناصر درجه چندمن و هیچ کدوم نفوذ کلامی ندارن. ببینید این مشکلی است که بالاخره سر باز میکنه. ولی حالا چه کار باید بکنیم؟ ببینید عرضم همینه، ما باید بدیلی داشته باشیم، ما باید کسی رو داشته باشیم که بتونه از طرف ملت ایران صحبت کنه، ما باید کسی رو داشته باشیم که در مجامع بین المللی حرف ملت ایران رو پیش ببره، ما باید این رو تقویت کنیم، نه اینکه مثل الان هر ابتکاری که میشه یه سری علم دشمنی برمیدارن بدون اینکه خودشون ابتکاری داشته باشن، خودشون بدیلی رو مطرح کنن. آقا معلومه از نظر بنده شاهزاده رضا پهلوی این موقعیت رو داره، باشه ایشون نداره، شما بدیلتون رو معرفی کنید، کاری نداره. لااقل من بتونم مقایسه ای بکنم بین اون کسی که من طرح میکنم و اون بدیلی که دیگران مد نظرشون هست. جامعه هم میتونه تصمیم بگیره. ولی اینکه ما همه چیز رو در بلا تکلیفی بذاریم، فقط این وسط فقط و فقط خامنه ای خواهد برد و سیاهکارانی که تبهکارانی که بعد از خامنه‌ای به قدرت میرسن، اونها در این خلای قدرت اونها میزنن و میبرن، اما نباید این اجازه رو.
خب اینی که اشاره کردید آقای مصداقی که خامنه‌ای عادت کردن و خامنه‌ای کشور رو اداره میکرد، عملا کنترل میشه، شاید تعبیر دیگری باشه برای کنترل مملکت، چون اداره کردن بخشش هم به پیش بردن یک هدفهای مثبتی هم میتونه باشه. در واقع کنترل با ارتش، یا مثلا در مورد پادشاهان که اشاره کردن که کاملا درسته، خلایی بعضن به وجود میومده، ولی یه چیزی به اسم پادشاهی وجود داشته که هرکی قدرتش بیشتر بود میرفت میشست اونجا، میشد
تاج بر سر میذاشت. اینا یه چیزی اختراع کردن به اسم ولایت فقیه که خودشون هم متوجه شدن شکست خورد. آبرو و تتمه آبروی شیعه 500 ساله هم به باد دادن برای حفظ قدرت سیاسی که خمینی گفت، و این بزرگترین ضربه رو به ساختار روحانیت شیعه زد. حالا این ساختار تو شکار میکردن بماند و همه اینها هست. آقای نوری‌زاده ببینید، همه ما اینو میدونیم که سیاست درش من بسیار مهمه. یعنی الان در اینجا آمریکا ترامپ خودش رو شاید بیشتر از اون چیزی که هست سعی میکنه معرفی کنه، بایدن که چه ارز کنه، میخواد نشون بده آدم بیدار و هوشیاریست، و هر کی هر جایی که هست حتی یه جایی. ولی الان یه چیزی هم مد شده عرصه بلبشوی سیاسی مجازی ایران که نباید منیت داشت. منیت ها منظور کنایه است به ولیعهد مثلا.
بله.
و اینا هست. یعنی چی منیت؟ چی اصلا سیاست اساسش مرحوم ارسطو رحمت الله علیه، ایشون از همه تعریف میکنه اینا رو میگیری تا میبینیم افلاطون هم همین تا بقیه میرید. حالا و یه اصل دیگه هم هست برای بعضی از بینندگان، من توجه میدم نه اینکه بگیم، توجهی به این اصل هست که به هر حال یک آدم سیاسی که مسئلهش ایران هست نگاه میکنه در عرصه چه عواملی هست که میتونه ازشون استفاده کنه. من دیدم گروهی از جمهوری خواهان گفتن بر ما شاهزاده رضا پهلوی میتونیم استفاده کنیم در پیش بردن هدفامون، متحد بشیم، همراه بشیم، هر چیزی. چرا این اتفاق به طور وسیع نمیفته؟ آیا علتش این نیست که اونهایی که چنین نمیکنن مسئله عمدهشون ایران نیست؟
آقای چالنگی عزیزم، شما در نظر بگیرید اون آقای چپولی که سه بار انشعاب کرده، تالا هفته و نصفی هم هستن، دولت سوئد یا آلمان و یا فرانسه انگلیس خرجشون هم میده، خونم بهشون داده، الان هم پا به آستانه 84-85 سالگی گذاشته، آیا این دلش برای ایران سوخته؟ آیا این اصلا میخواد برگرده ایران؟ ایران چیزی نشده، دو تا خونه، دو تا اتاق اجاره کرده بود، حالا خونه داره تو سوئد یا توی آلمان یا تو انگلیس و فرانسه. بنابراین اینا به فکر برگشت، اینا فقط میخوان بگن حتی منم یه حرفی زدم، گفتن اون عباس پهلوان عزیز که تولدش مبارک همیشه اینو میگفت که مازندرانیه کارگر همون بود، بعد آیت الله حائری رفت به شهرشون، تمام مردم رفتن دیدنه، زن اوستا اومد به شوهرش گفت آخه مردک تو نرفتی آقا رو ببینی؟ گفت آخه من برم چی بهش بگم؟ گفت بقیه چی میگن؟ تو هم برو بشین تو صف یه چیزی بگو. این رفت نشست، نوبتش که شد برای اینکه مردم ببینن دستشو بلند کرد گفت قربان پرتقال خارنی؟ پرتقال میخوری؟ آیت الله هم نگاهش کرد گفت دارنی؟ گفت نه، فقط خواستم یک کلم باهات حرف بزنم. حالا اینا هم در اپوزیسیون آیت چالنگی میخوان یه حرف بزنن. مثلا فردا میاد رضا پهلوی میگه آقا من شاه نیستم، من در خدمت مردمم، فردا هم در ایران مردم به من شغل نمایندگی در مسائل ایران دارم، میپذیرم هر کاری مردم. نه خیر آقا، این مقدمه فاشیسم دیکتاتوری. آخه چه دیگه، اون که بیچاره داره میگه، نه اینا بازیه، میخواد شاه بشه. پس فردا میاد یه ببینید آیه مستاقی به خوبی اشاره کرد، اگر شما کسی بهتری داری بیاد عرضه کنید. تالا کی اومده؟ مسعود مرحوم رجوی و خانومش که 40 سال رئیس جمهوره. کیو میخواین شما عرضه کنید به ملت ایران؟ بیایید بگید. مردم ایران این خاندان رو میشناسن، حالا خوب یا بد مخالفشیم موافقشیم اینو میشناسن. ما از این بهره ببریم برای اینکه اون وطن نجات پیدا کنه. این آقای شالنگی اپوزیسیون سوریه همین بازی رو کردید، به چه جایی انجامید؟ اسد سر جاش موند. شما یادتونه یک سال بعد از بحران سوریه همه ای ما مطمئن بودیم تموم شد، طاهر بن جلومی سی حرف میزدی داشت وزارت فرهنگ بعدی رو برنامه ریزی میکرد. حالا میخوام بگم ما الان در چنین شرایطی قرار داریم. سوریه باید منظر چشم و دید و فکرمون باشه. امکانات چه تو ایران، ولی عراقی‌ها اگه یادتون باشه آمریکا جمعشون کرد تو لندن، خوب یا بد، درست یا غلط، حکومت دستشون رو 20 سال قشنگ نشستن دارن با هم دورا رو تقسیم میکنن، حکومت هم دستشون.
همونایی که مشکلاتی
مشکلات هم دارن، ولی همونایی که تو لندن بودن دور هم نشستن، آقای حکیم الان بچه برادرش جاشه، اون یکی نمیدونم آقای طالبانی بچهش هست، اون یکی از پسر برادرش. منظورم اینه که به هر حال این مجموعه تونستن حکومت دستشون باشه، اونم در عراق، ولی در ایران ما نتونستیم هنوز. یک کنگره ملی، یک کنگره ملی خیلی ساده است، 50 تا آدم.
در واقع اون مجموعه رو به نحوی ارتش آمریکا به داخل ایران برد و بحث طولانی تری ساید موری زده. اما آقای مصداقی،
من اصلا آقای طالبی از حسنش نمیگم، اون رو دزدن، یه مقدام نوری مالی نمیگم، ولی تونستن با هم قبضه کنن کشور رو. حالا اینا بیان بشینن تا ما خوب و بدشون رو انتخاب بکنیم.
خب آقای مصداقی، بعد الان البته ما میدونیم، هم شما هم آقای نوریزاده هم بسیاری از بینندگان ما، این فضایی که به این شکلی که ایرانی ها قادر نیستن، در خیلی از بحران‌های تاریخی تونستن این کار بکنن. در خود مشروطه که وقتی محمد علی شاه برمیگرده یا مجلس رو به توپ میبندن یا بقیه پیامدهای اون برگشتنش، که نه، میبینید که ایرانی ها چه میکنن، با هم کنار هم دیگه، با هم دیگه میرن، حتی مهاجرت هم کردن و هم میسازن و همه اینها هست. در اینجا دولت های دیگه هست، از این جیغ بنفشی که صبح تا شب در این رسانه های اینترنتی و خودش و عربده کشاش و اینها هستن، تا ادعای دیگه، تا کسانی حتی اطراف خود ولیعهد یا به نام ایشون و به نام پادشاهی خواهی و دهن هایی که راه افتادن، اینا سازمان های اطلاعاتی صادراتی های حکومت، اینا که بیکار ننشستن. چگونه میشه اون گوهر اصلی رو در اینجا و از میون اینها برد به سمت اون میزی که آقای نوریزاده بهش اشاره میکنه، کنار هم نشستن؟
ببینید، به نظر من همونطور که خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها صحبت کردن، اون چه که به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور مطرحه بخشی از مشکلن. نمیشه از اینا انتظار داشت که به فکر حل این مشکل بر بیان، برای که خودشون بخشی از مشکله، به دلایل مختلف که در حوصله این بحث نیست. به نظر من نگاه هم بیشتر به داخل کشوره و اینکه مردم ما در واقع به این سمت بیان و اینکه مردم در واقع متشکل بشن، نه اینکه در قامت احزاب و گروه ها و دستجات و اینها، نه، پایی خواسته، و اینکه مردم بتونن اراده خودشون رو تحمیل کنن و بسیاری از نیروهایی که در داخل کشور هستن، ببینید این سابقه تاریخی داره، باید براشون توضیح داده بشه که فیلمسر ما همین رو در اسپانیا دیدیم. ببینید، در اسپانیا برای عبور از نظام فرانکو، سوسیالیست ها، چپ ها، جمهوری خواهان، همه اینها دست به دست هم دادن تا بتونن فرانکو رو و نظام فرانکو رو یا به زیر بکشن یا نه، برای بعد از فرانکو و برای انتقال قدرت بتونن فکری بکنن. این میتونه در ایران هم محقق بشه. بسیاری از کسان، ببینید امروز در داخل ایران داریم میبینیم چقدر ما رو متهم میکردن به اینکه در رای گیری شرکت نمی کنیم، صندوق رای رو نقل میکنیم و و. امروز شما نگاه کنید، خاتمی هم به همین مسئله رسیده، خاتمی هم در انتخابات شرکت نمی کنه. بخش دیگه ای که با رو دروایسی شرکت کردن، دفعه بعد همون هم نمیتونن دیگه شرکت کنن. پس بنابراین بسیاری به همین مسئله رسیدن یا دارن میرسن یا خواهند رسید که از طریق نظام اسلامی و از طریق در واقع این اشکالی که برای دست دست شدن قدرت در درون سیستم هست نمیشه به نتیجه رسید. اصلاحات در درون رژیم پاسخگو نیست، راه حل نیست. به خاطر همین خاتمی در انتخابات شرکت نکرد. پس بلکه باید نگاهمون به بیرون باشه و این نگاه به بیرون به نظر من چیزی غیر از شاهزاده رضا پهلوی نیست. این اون چیزیست که باید تبلیغ بشه و اتفاقا به نظر من شاهزاده رضا پهلوی برخورد درستی دارن، در مجموع دارم عرض میکنم، حالا اینجا و اونجا ایشون هم مثل همه ما اشتباهاتی رو دارن، بحث من این نیست، ولی همین که مردم ایران رو مخاطب خودشون قرار میدن، همین که دستشون رو دراز بکنن به سمت ملت ایران، مردم ایران، و از اونها یاری میخوان، من فکر میکنم دیر یا زود جامعه به این خواهد رسید. ببینید جناب چالنگی، در سال 88 هیچ کسی این شعارهایی که امروز تو جامعه میشنوید و نمیداد. شاهزاده رضا پهلوی زنده بود، 15 سال هم جوان‌تر بود، ولی هیچ کسی شعار به نفع ایشون در 88 نداد. همه ما شنیدیم، مردم میلیونی تو خیابون اومدن، ولی شعاری به نفع شاهزاده رضا پهلوی نبود. ولی امروز شما ملاحظه میکنید، چرا؟ چون جامعه داره خودش رو پیدا میکنه، چون جامعه داره راه درست رو میره، و به همین دلیل هست که امروز صداش میکنن، و این جلوتر بره میشونه این صدا بیشتر و بیشتر بشه، و به نظر من میتونه گوشهای دیگه هم این صدا رو بشنوه و به این سمت بیاد. بی خود نیست نامه خانم بهاره هدایت از زندان، تابو شکنی بودا. حالا ایشون خودش ببینید چقدر جلو اومده. خیلی های دیگه هستن که میتونن چنین مسیری رو طی کنن به نظر من، و این قدم های اوله، باید قدم های شجاعانه تری برداشته بشه، به خصوص اگر خامنه‌ای برداشته بشه، به خصوص اگر خامنه‌ای برداشته بشه، چون این صد و مانعه میتونه انرژی بسیار بیشتری این وسط آزاد بشه، و اون وقت باید سمتش داد. این چیز
خانم فاطمه سپهری هم یاد کنم، اون
بله خانم سپهری، اینها خب قلعه و باروی ساختن، با بتون آرمه بالاش هم بسیار تفنگچی ها رو گذاشتن، و این قلعه و بارو در حال فرو ریختنه، و مردم وارد دایره قدرت که بشن دیگه در اونجا هست. آقای نورزاده، و این قدرت بارها اشاره کردیم، الان هم رسیدیم به همون جا که قدرت مردم در داخل هر چه افزایش پیدا کنه اثرگذار خواهد بود روی سیاست‌های دیگه در خارج کشور. دولت‌های دیگه هستن که به سراغ به اصطلاح منابع مورد اعتماد مردم ایران خواهند رفت.
کاملاً.
چون این شعار
کاملاً. یعنی من الان نگاه می‌کنم، همون سال 57 هم اگر اون حقه بازی‌های خمینی و نمی‌دونم دار و دستش و بیرون و تبلیغات دروغ نبود، محال بود کسی بیاد یه مرد از غار اصحاب کهف بیرون اومده دنبالش بره. امروز ما بدیلی داریم که معرف مدرنیته، جامعه سکولار و پیشرفته. پس خیلی طبیعی است اگر مردم دنبالش باشن. باور کنید همین رضا شاه روحت شاد، ولیت کجایی، به داد ما بیایی، اینا در وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و فرانسه بهتر شنیده میشه، قشنگتر شنیده میشه. و آقای مصداقی خیلی با انصاف اشاره کرد، هرچه مردم ما بیشتر در این جهت بیان، قدرت براندازی خامنه‌ای بیشتر خواهد شد.
یعنی برانداختن خامنه‌ای.
بله بله، برانداختن خامنه‌ای، ببخشید، بله تعبیر من باید تصحیح بشه، قدرت این که ملت رژیم رو براندازد بیشتر خواهد شد. و این ببینید آقای چالنگی، تو نوروز امسال تو خیابون تصاویر شاه و ولیت و ملکه فرخ رو میفروختن. آخه این به نظر من یه چیز عادی نیست. جلوی مسجد گوهرشاد بگن رضا شاه روحت شاد. آخه اینا یه چیزای تاریخیه، و به نظر من باید تلاش بکنیم. به هر حال ماها در حدی که دستمون برمیاد، تلویزیون، نمیدونم سایت، مقاله، این رو که دست ما برمیاد، نه شما نه بنده نه آقای مصداقی، اپوزیسیون نمیخوایم رهبر باشیم و بریم، نه ما میخوایم تو وطنمون نفس بکشیم.
شما مطمئنن آقای مصداقی نمیخواد؟
نه مطمئنم نمیخواد
نه رهبر مثلا میخواد یک کاری بشه، چرا نشه؟ اگه هست
من داره با این چلی بلند پروازی نیستم، ولی یه موضوع رو خدمتون بگم، فکر میکنم به این بحث کمک میکنم. من خاطرات آقای شایگان رو میخوندم، احمد شایگان. خب ایشون از رهبران کنفدراسیون بودن و بعدن هم سازمان وحدت کمونیستی رو داره میکردن، پسر زندیات شایگان هم هستن که از رهبران جبهه ملی. ببینید یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه، خب در سال 57، در آبان ماه 57، ببینید هنوز انقلاب اسلامی نشده ها به اون شکل، هنوز تاسوعا عاشورا هیچی نیست. تو کنفدراسیون میان صحبت میکنن که یه هواپیما بگیرن 40-50 نفری وارد ایران شد. 40-50 نفر در سال 57 در آبان ماه هواپیمایی بگیرن وارد ایران شد. بعد خودشون هم میگن اگه دستگیریمون کنن که خب مطرح میشین، اگه دستگیر هم نکنن که میتونیم بریم ایران یه علمشنگهی بپا کنیم. درست؟ شما نگاه کنید اینا میرن میشینن دنبال بحث و فحص و این به اونو این به اونو. خب ما هم دیدیم این دوستان چپ ما رو بعد خودم دیدم به جا دو ماها طول میکشه اینا بحث کنن اساسنامه چی، بعد تر چی، بعد عنوان چی، بعد سر چی بحث کنیم یا چطوری. خب یک فرصت تاریخی رو راحت به خمینی میبازن. اگر اینها یک جمعی رو داشتن مطمئن باشید سنجابی جرأت نمیکرد بره بیعت کنه با خمینی در پاریس، نمی رفت دست راستش بشه آقای سلامتیان. ببینید همین آقای سنجابی، نگاه کنید، به خاطر این که ما تعللهای خودمونو دست رو دست داشتن خودمونو بر کردیم. بعد این آقای شایگان روزی که آقای بختیار به قدرت رسیده، یعنی دیگه اصلا تقریبا دیگه رژیم از هم پاشیده و خمینی داره بار سفر به تهران میبنده، تازه ایشون پاسپورت گرفتن و خودشون تنهایی وارد ایران میشه. میخوای چیکار کنی؟ ببینید اینه وظیفه ما در لحظه موعود، اینه که عرض کردم باید چیزی برای عرضه داشته باشه که بتونید
نه آقازاده آقای شایگان هم اومدن چون امیدوار بودن باباشون رئیس جمهور بشه، ایشون هم بشه.
حالا به هر حال مقدمه بر هر چیز و هر کس و حتی نظام ایران هست. اگر این باشه که هست، که الان هست، برای میلیون ها ایرانی وطن معنای ارجمند خودشو پیدا کرده به مراتب به مراتب به مراتب بیشتر از پیش از انقلاب. با جرأت میگم در میون دولت مردان پیش از انقلاب بسیاری بودن که دلبسته جاهای دیگه بودن و نه ایران. حالا این خاطره رو گفتیم. کنفدراسیون های نورزاده فیروز فولادی عزیز روانش شاد میشناسیم، یه روزی اسم قدزاده تازه اومده بود تو این مطبوعات، ما هم تو قسمت گرافیست بودیم با بچه ها و اینا، فیروز اومد تو، گفتم فیروز این کیه این قدزاده؟ نگاه که این پدر سوخته، این انقلاب پیروز بشه اول این رئیس تلویزیون میشه پدر همتون در میره. کار ما خندیدیم تموم شد، فیروز شد رئیس تلویزیون شد، فیروز رو گرفتن. بعد موسوی اردبیلی رو سفره باباش میشه، از باباش خان خلخال بود، آزاد شد. 6-7 ماه بعد که فیروز دیدیم قدزادم چقدر بده بیرا بهش گفته بود. بودیم فیروز جان جلو سینما ریولی رفتیم کافه اتلانتیکس، کافه ای بخوردیم و قهوه خوردیم کافه ای. بعد گفتیم بقیه سناریو چی؟ گفت نه بابا این پدر سوخته تو اون جلسات کنفدراسیون که دبیرش بود فیروز ما مینشستیم میگفت خیلی سالا پیش از انقلاب اگر ما ایرانو بگیریم من تنها شغلی که میخوام ریاست رادیو تلویزیون ملی ایران خواهد بود. و اینو ما میدونستیم، نه اینکه سناریوی میدونستیم. من مطمئن هستم همه عزیزان آقای مستاقی آقای نورزاده و همه کسانی که در خارج و دل در گروه ایران دارن قطعا آماده هر کاری برای پیش بردن ایران خواهند بود، نه یا طلبی یا مشاغل شخصی، بدون تردید میلیون ها جوان ایرانی در خارج و داخل. سپاس آقای مصداقی در استکهلم، سپاس از شما آقای نورزاده. نوروز بر هر دو مهمان گرامی خجسته باد و بر خانواده های گرامی و همه شما عزیزان. به اتفاق همکارانم علی عزیز، امین و همه همکارانم استودیو مرکزی ایران فردا، از جمله قدرت عزیز مسئول تدارکات، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنه با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد.